سلام به شما. امروز می‌خوایم یک بررسی عمیق داشته باشیم روی ایده های کتاب جنجالی 48 قانون قدرت. نویسندش رابرت گرینه.
سلام. بله، کتاب خیلی معروفیه.
دقیقاً. با نگاهی به تاریخ و روانشناسی سعی می‌کنه بگه چطور میشه قدرت رو به دست آورد و نگه داشت توی روابط انسانی.
درسته. ما هم قراره با استفاده از خلاصه‌ها و تحلیل‌هایی که از کتاب هست این بررسی رو انجام بدیم.
هدفمون اینه که یه نگاه بی‌طرفانه به این قوانین بندازیم. با هم بفهمیم اصلا منطق پشتشون چیه
و اینکه امروز چطور میشه تفسیرشون کرد. چون وقتی گرین میگه قدرت، بیشتر منظورش خب توانایی نفوذ روی دیگرانه. کنترل کردن نتایج. اغلبم نه خیلی رو راست.
و هدف ما برای شما اینه که کمک کنیم، یعنی شما با دید بازتری به این دینامیک‌های قدرت دور و برتون نگاه کنید.
نه اینکه بگیم این قوانین خوبن یا بد، فقط درک بهتر بازی. بازی که شاید خودمونم توش هستیم و نمیدونیم.
خب پس بیایید اول یکم درباره خود کتاب و نویسندش حرف بزنیم.
حتماً. 48 قانون قدرت سال 1998 منتشر شد. یه مجموعه است از اصول استراتژیک. گرین اینا رو از مطالعه زندگی و فکر آدمای قدرتمند تاریخ مثل ماکیاولی، سانتوزو، ناپلئون و اینا در آورده.
نکته مهمش اینه که اینا بیشتر توصیف میکنن قدرت چطور کار میکنه، نه اینکه بگن باید چطور باشه، درسته؟
دقیقاً. یه نگاه خیلی واقع بینانه است. شاید حتی بشه گفت یکم بدبینانه به روابط آدم ها.
و خود رابرت گرین، نویسنده متولد 1959 هست، از برکلی فارغ التحصیل شده، رشتش مطالعات کلاسیک بوده.
جالبه که قبل از نویسندگی هم کارهای مختلفی کرده، مثل فیلمنامه نویسی. این تجربه های مختلف حتما بی تأثیر نبوده تو نگاهش.
آره، کاملا مشخصه که از متفکرهای مثل ماکیاولی با شهریار یا سانتسو با هنر جنگ خیلی تأثیر گرفته.
روی کردش به شدت عملگرایانه است. کتابای بعدیش هم همینطوره. هنر اقواگری، قوانین طبیعت انسانی.
همش در مورد کندوکاف تو انگیزه های پنهان آدما و استراتژی های رفتاریشونه.
بله، با استفاده از داستانهای تاریخی و تحلیل روانشناختی. خیلی وقتا هم همینه سبک کارش.
خب، حالا این 48 قانون خیلی زیاده. برای اینکه یکم دستمندی شده باشه، تحلیل هایی که ما دیدیم اینا رو تو چند تا گروه موضوعی گذاشتن.
آره، این خوبه. کمک میکنه الگوهای کلی رو ببینیم. گم نشیم تو جزئیات.
خب، دسته اول چیه؟
یه دسته مهمش مدیریت تصویر شخصی شماست. یعنی دیگران چطور شما رو ببینن؟
آها، مثل قانون هرگز بیشتر از رئیست ندرخش یا توجه بقیه رو جلب کن.
دقیقاً. چطور یه تصویر قدرتمند از خودت بسازی؟
دسته دوم چی؟
اون روی مدیریت روابط تمرکز داره. قوانینی مثل با عمل پیروز شو نه با بحث، یا بقیه رو به خودت وابسته کن.
یعنی چطور از طریق تعاملاتت قدرت بگیری؟
بله. بعد میرسیم به استراتژی و تاکتیک. اینجا دیگه فنی تر میشه.
مثل قصد و نیتت رو پنهان کن یا با جسارت عمل کن. انگار داری شطرنج بازی میکنی.
یه جورایی. بعدش دفاع از خودم هست.
اینم مهمه.
مثلا نقطه ضعف‌های بقیه رو پیدا کن که اهرام فشار داشته باشی، یا انتخاب‌ها رو برای دیگران محدود کن. اینا جنبه‌های محافظتی قدرته. یه دستم هست که به استفاده فعال از قدرت مربوط میشه.
آها، مثل از دسترنج بقیه به نفع خودت استفاده کن، یا احساسات دیگران رو بازیچه قرار بده. اینا یکم
بله، اینا شاید بحث برانگیزترین ها باشن. خیلی مستقیمن.
و آخرش هم دسته مرزهای قدرت. اینا انگار یه جور هشدارن.
درسته. مثلا هیچ وقت زیادی کامل به نظر نرس، یا قانون آخر شکل مشخصی نداشته باش، که به انعطاف پذیری تأکید داره.
خب پس این دستبندی های نقشه کلی به ما میده.
آره، هدف همین بود که شما چارچوب کلی کتاب رو ببینید. چقدر جنبه های مختلف قدرت رو پوشش داده.
عالی. حالا که این نقشه رو داریم، بیاین چند تا قانون کلیدی را عمیق‌تر بررسی کنیم. اینایی که ایده های اصلی کتاب خوب نشون میدن. قانون اول، هرگز بیشتر از رئیس خود ندرخشید. این اولش یکم عجیب نیست؟ یعنی آدم بهترین کارش رو نکنه؟
ببینید، نکته دقیقاً همینه. این قانون به یه واقعیت روانشناختی اشاره میکنه. آدمایی که تو قدرت هستن، خب خیلی وقتا نسبت به جایگاهشون احساس ناامنی میکنن.
بدرخشه حس خطر میکنن؟
دقیقاً، حتی اگه ناخودآگاه باشه، میتونه تهدید به نظر بیاد. ریشش تو شکنندگی ایگو شاید، یا ترس از دست دادن موقعیت.
مثال کلاسیکش همون داستان نیکلاس فوکتس، وزیر دارایی لویی 14.
آره، که یه جشنی تو قصر خودش گرفت که از جشنای دربار هم با شکوه تر بود.
نتیجهش چی شد؟ لویی فکر کرد داره قدرت نمایی میکنه و تحقیرش میکنه. انداختش زندان.
دقیقاً. نشون میده موفقیت زیادی هم میتونه دردساز بشه. به جای پاداش مجازات بیاره.
پس استراتژی که گرین پیشنهاد میکنه چیه؟
میگه اعتبار موفقیتاتونو به رئیستون بدین یا حداقل جوری نشون بدین که اونها هم نقش داشتن. بذارین احساس کنن از شما برترن. این معنیش بی‌لیاقتی نیست، یه جور تاکتیک هوشمندانه است برای بقا و پیشرفت.
جالبه. تو محیط کار امروز شاید بشه اینطوری گفت که ایدهات رو جوری بگی که انگار از رئیس الهام گرفتی.
آره، مثلا بگی پیروی نکته‌ای که شما جلسه پیش گفتید به این نتیجه رسیدم. هم اعتبار دادی، هم مقاومت رو کم کردی.
هوشمندان است. خب بریم قانون ششم. با حضور کمتر ارزش بیشتری بیابید.
این بر اساس اصل کمیابیه. چیزای کمیاب ارزشمندتر به نظر میان دیگه. درسته؟
آره. خب مثل تاماس جفرسون که میگن با اینکه محبوب بود سعی میکرد کمتر دیده بشه.
همین غیبت استراتژیک به اعتبارش اضافه میکرد. سکوتش باعث میشد وقتی حرف میزد بیشتر بهش گوش بدن.
پس استراتژی کاربردیش اینه که همیشه دم دست نباشی.
بله، زمان و توجهت رو مدیریت کنی. گاهی لازمه یکم عقب نشینی کنی، تاکتیکی، تا بقیه قدر بودنت رو بیشتر بدونن.
ولی نباید زیادی هم غایب شد، نه؟
نه، دقیقاً. نکته ظریفش همینه. باید استراتژیک باشه. غیبت زیادی باعث میشه فراموش بشی.
تو این دوره زمانی که همه تو شبکه‌های اجتماعی دائما هستن و خودشون رو نشون میدن، این قانون یه جورایی برعکسه.
آره، شاید محدود کردن هدفمند حضور آنلاین بتونه یه حس رمز و راز و در نتیجه ارزش بیشتر بده. جالبه.
حالا میرسیم به یکی از اون قوانین خیلی بحث برانگیز، قانون 15. دشمن خود را کاملا نابود کنید. این خیلی بی‌رحمانه است.
بله، واقعا لحنش تکان دهنده است. مثال تاریخیش هم خیلی خشنه، کشتار شب سنت بارتلمی تو فرانسه.
که کاترین د مدیچی بعد از اینکه الکی تظاهر به صلح کرد، دستور داد رهبرای پروتستان رو قتل عام کنن.
بله، هوگونوها رو، تا تهدیدشون رو برای همیشه از بین ببره.
منطق پشت این قانون از دید گرین چیه؟
گرین میگه دشمنی که نصف جون باقی بمونه خطرناکتره، چون انگیزه انتقام داره، منتظر فرصت میمونه، راه حلای نصف نیمه فقط مشکل رو عقب میندازن.
ولی باید بگیم که نابودی امروز دیگه معنی فیزیکی نمیده لزومن.
قطعاً میتونه معنیش از بین بردن کامل نفوذ، اعتبار یا پایگاه قدرت رقیب باشه، تو کار، تو سیاست.
ولی سوال اینه که آیا تو دنیای امروز که اعتبار خیلی مهمه و همه چی به هم وصله، این جواب میده؟
آره، این نابودی کامل ممکنه باعث بشه دشمنای بیشتری پیدا کنی یا اعتبارت کلن خراب بشه.
خب، این نقد کاملا جدیه. تحلیل هم همینو میگن. این یکی از افراطی ترین قانونه، ریسکش بالاست.
بله، خود گرین هم انگار اینو آخرین راه حل میدونه. بیشتر شاید تو موقعیت‌های بقا یا رقابت‌های خیلی خیلی شدید کاربرد داشته باشه، نه تو روابط عادی روزمره.
خب، بریم سراغ یه قانون سازنده تر. قانون 25. خودتان را مجدداً خلق کنید.
آره، این خیلی جالبه. روی اهمیت انعطاف پذیری هویت تاکید داره.
یعنی چی؟ یعنی چی خودتو دوباره خلق کنی؟
یعنی نذاری بقیه تو رو توی قالب ثابت تعریف کنن و گیر بیفتی، مثل دیوید بویی که مدام هویت هنریشو عوض میکرد.
آها، برای همین همیشه تازه و غیر قابل پیش بینی بود.
دقیقاً. یعنی تو عمل باید مدام مهارت‌های جدید یاد بگیری، نقشتو تو موقعیت‌های مختلف عوض کنی، آگاهانه تصویر عمومی خودتو مدیریت کنی.
نذاری کهنه و قابل پیش‌بینی بشی. یه جورایی روایت دیگران از خودت رو کنترل کنی.
این ایده بازآفرینی خود تو دنیای کار امروز که همه چیز سریع عوض میشه خیلی مهمه واقعا.
توانایی تطبیق و یادگیری مدام شاید کلیدی‌ترین مهارت باشه.
و قانون آخر 48. شکل بی شکل باشید. این انگار یه جور جمع‌بندیه برای کل فلسفه کتاب.
مثل اون حرف معروف بروسلی که میگفت مثل آب باش.
دقیقاً همون. آب شکل ظرفی رو میگیره که توشه. انعطاف پذیره اما قدرتمند.
یعنی استراتژی نهایی اینه که استراتژی ثابت نداشته باشی؟
بله. باید سیال باشی. تطبیق پذیر. الگوهای ثابت خب آسیب پذیرت میکنن چون قابل پیش بینی میشی.
کاربردش چیه پس؟
یعنی استراتژیاتو دائما با شرایط وفق بدی، از غافلگیری به عنوان یه ابزار استفاده کنی، تغییرات رو تهدید نبینی، فرصت ببینی. شرکت‌های موفق رو نگاه کن، آمازون، اپل.
آره، دائما مدل کسب و کارشون رو عوض میکنن، خودشون رو بازتعریف میکنن.
همین انعطاف پذیری منبع اصلی قدرتشونه.
خب حالا که چند تا قانون رو بررسی کردیم، فکر کنم باید یکم در مورد جنبه‌های اخلاقی و کاربرد عملی این ایده‌ها هم حرف بزنیم.
حتما.
یکی از انتقادهای اصلی به کتاب همینه که خیلی رو جنبه‌های ترفندآمیز یا شاید بگیم سلطه‌جویانه روابط تمرکز داره.
بله. خیلی از تحلیلا همینو میگن که کتاب گاهی تصویر خیلی تاریک و ماکیاولیستی از روابط آدما نشون میده.
خب دیدگاه دیگه هم هست.
آره، یه دیدگاه دیگه میگه شناختن این تاکتیک ها حتی اگه نخوای خودت استفاده کنی لازمه. داره چی؟
برای اینکه بتونی از خودت در مقابل آدمایی که از این تاکتیک ها استفاده میکنن دفاع کنی. یعنی آگاهی مثل یه سپر دفاعی عمل میکنه.
این نکته مهمیه. پس یعنی قدرت مثل یه چاقو میمونه، ذاتاً خونساست، بستگی داره چطور استفاده بشه.
دقیقاً. خود رابرت گرین هم جالبه که تو کتابای بعدیش مثل قوانین طبیعت انسانی بیشتر روی اهمیت همدلی و درک عمیق‌تر انگیزه های آدم ها تاکید کرده.
انگار بعد از اینکه کامل سازوکار قدرت رو توضیح داده، حالا میگه چطور مسئولانه ازش استفاده کنیم.
ضمن اینکه بعضی از این قوانین میتونن به خودآگاهی هم کمک کنن، نه؟
چطور؟
مثلا قوانینی که میگن احساستو کنترل کن یا انگیزه های پنهان بقیه رو بفهمی. اینا میتونن ابزار رشد شخصی باشن.
کاملا. و حتی بعضی قوانین رو میشه برای هدفهای مثبت به کار برد.
مثلا کدوم؟
قانون نهم، با اعمال به جای کلمات پیروز شوید. میتونی ازش برای ایجاد تغییرات خوب تو جامعه یا محیط کارت استفاده کنی. به جای حرف زدن عمل کنی و نتیجه رو نشون بدی.
خب اگه بخوایم نقاط قوت و ضعف کتاب رو جمع‌بندی کنیم چی میگیم؟ بر اساس تحلیل ها البته.
نقاط قوتش خب یکی تحلیل عمیق تاریخیشه، با کلی مثال این الگوهای قدرت رو ملموس میکنه.
واقع بینانه و عملگرایانه هم هست، برخلاف خیلی کتابای مثبت اندیشی صرف.
بله، و اینکه سعی کرده جامع باشه، جنبه های مختلف قدرت رو پوشش بده.
و نقاط ضعفش؟
خب همون بحث اخلاقی بودن بعضی قوانین که با ارزش های ما شاید نخونه.
بعضی منتقدان میگن زیادی بدبینه به روابط آدما، ممکنه باعث بی‌اعتمادی بشه.
درسته. و اینکه خب شاید همه این قوانین تو همه فرهنگ‌ها یا همه موقعیت‌ها به یه اندازه جواب نده. تعمیم پذیریش جای سوال داره.
خب سوال کلیدی برای شما که دارید گوش میدید اینه که چطور میشه از این ایده ها استفاده کرد؟ یعنی به شکلی که سازنده باشه. راهنمایی هست؟
چند تا نکته تو تحلیل ها تکرار میشه. اول اینکه هوشمندانه انتخاب کنید. قرار نیست هر 48 قانون رو اجرا کنید که.
اونایی که با شخصیت و هدفهای خودتون سازگارتره.
دقیقاً. دوم، تعادل اخلاقی رو حفظ کنید. هدف اینه که مؤثرتر باشید، نه اینکه یه آدم فریبکار بشید.
سوم، تمرین و تکرار. مثل هر مهارتی، خب تمرین میخواد. با قوانین ساده تر شروع کنید.
و چهارم، ارزیابی کنید و تطبیق بدید. ببینید چی براتون جواب میده، چی نمیده. اگه لازم بود روشتون رو عوض کنید.
یه سری سوال پرتکرار هم همیشه هست دور برای این کتاب. مثلا، آیا استفاده از این قوانین غیر اخلاقیه؟
خب، همونطور که گفتیم، بستگی به نیت و نحوه اجرا داره. میشه برای دفاع استفاده کرد. حتی برای هدفهای مثبت. صرفاً آگاهی ازشون که غیر اخلاقی نیست.
باید هر 48 قانون رو به کار برد؟
قطعاً نه. باید انتخاب کرد.
فقط برای رهبرا و سیاستمدارا خوبه؟
نه، اصلاً. این دینامیکای قدرت همه جا هست. تو محیط کار، تو خانواده، تو دوستی‌ها. پس درکش برای همه میتونه مفید باشه.
تو همه فرهنگا جواب میده؟
اصول روانشناختی پشتش شاید جهانی باشه، ولی خب نحوه اجرا و اهمیتش حتما تو فرهنگ‌های مختلف فرق می‌کنه. باید با حساسیت فرهنگی استفاده کرد.
چطور تو زندگی روزمره به کارشون ببریم؟
بهترین راه اینه که با یکی دو تا قانون شروع کنید که به چالش‌های الانتون ربط داره. مثلا اگه تو ارائه ایده هاتون مشکل دارید، روی قانون 9 پیروزی با عمل تمرکز کنید.
ببینید نتیجه چی میشه و بعد تصمیم بگیرید.
آیا به روابط آسیب میزنه؟
اگه ناشیانه یا فقط برای سلطه‌جویی استفاده بشه، بله، قطعا آسیب میزنه. ولی استفاده هوشمندانه با درک متقابل لزوماً مخرب نیست. گاهی لازمه یه مرزهایی رو حفظ کرد برای سلامت رابطه.
و سوال آخر که خیلی پرسیده میشه، این کتاب خودخواهی و فریبکاری را ترویج میکنه؟
نگاه غالب تو تحلیل ها اینه که نه، لزوماً. هدف اصلی کتاب اینه که واقعیت های پنهان قدرت رو نشون بده.
گرین فکر میکنه فهمیدن این واقعیت ها برای بقا و موفقیت تو دنیای پیچیده امروز لازمه. حالا اینکه شما با این آگاهی چی کار میکنید، انتخاب خودتونه.
بسیار خوب. پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، میشه گفت 48 قانون قدرت مثل یه نقشه است از سرزمین پیچیده قدرت.
آره، ممکنه بعضی جاهاش تاریک و ناخوشایند باشه، ولی ندیدن نقشه که کمکی نمیکنه. آگاهی ازش برای مسیریابی بهتر لازمه.
پیام اصلیش اینه که درک واقع بینانه از قدرت حتی جنبه‌های سختش ارزشمنده.
دقیقاً، این آگاهی میتونه به شما کمک کنه تو دنیایی که همه آگاه یا ناآگاه دنبال نفوذن هوشمندانه تر عمل کنید، چه در حمله چه در دفاع.
در نهایت کتاب شما رو دعوت میکنه که با یه عینک استراتژیک تر به تعاملات و زندگی نگاه کنید.
و به عنوان یه فکر نهایی برای شما که شنیدید، حالا که با این چارچوب‌ها و ایده‌ها آشنا شدید، یه لحظه فکر کنید شما خودتون تو طول روز آگاهانه یا ناخودآگاه از کدوم یکی از این استراتژی‌ها استفاده می‌کنید،
یا شاهدید که دیگران دارن ازشون استفاده می‌کنن.
فقط همین مشاهده کردن و درک کردن این دینامیکا بدون اینکه قضاوت کنید چطور می‌تونه نگاه شما رو به تعاملات هر روزتون تغییر بده؟
این سوالیه که میتونید با خودتون داشته باشید و بهش فکر کنید.